اگر باطل با حق آمیخته نمی شد، بر جویندگان حق پوشیده نمی ماند، و اگر حق از باطل جدا و خالص می گشت، زبان دشمنان قطع می کردید. اما قسمتی از حق و قسمتی از باطل را می گیرند و به هم می آمیزند. آنجاست که شیطان بر دوستان خود چیره می گردد. قبیله تصویر.
به نام هستی بخش یکتا و سلام. در برنامه امروز قبیله تصویر باز هم درباره نقش استعمار، به خصوص استعمار انگلیس، در پیدایش و حمایت از فرقه بابیت سخن می‌گوییم. چنان که پیش از این گفتیم، دلایل و شواهد خلل ناپذیر بیانگر آن است که دست‌های پنهان و آشکار استعمار در پیدایش بابیت و تداوم آن در کار بوده و هست. در تاریخ بشر همواره سرزمین‌های افسانه‌ای و آباد و پر از معادن و ذخایر شرق مورد توجه غرب و زمامداران غربی بوده است. فرمان روایان غربی همواره چشم طمع و آز به مشرق زمین، به خصوص کشور ایران دوخته و در صدد آن بودند که با طرح نقشه های استعماری در لباس های مختلف ولی غالبا محرمانه راه تسلط بر شرق و تسخیر مخازن کشورهایی مثل ایران را بیابند و از این راه به هدف استعماری خود نائل آیند. منابع بزرگ نفت و گاز، این دو طلای سیاه و آبی نیز یکی دیگر از ذخایر گرانبهای شرق بود که با مطالعه تاریخ آنها به نقشه های مرموز استعمارگران در بهره‌مندی از آنها پی می‌بریم. شرکت های غرب همواره بر صادر کردن نفت شرق به غرب سلطه کامل داشتند و دارند. استعمار، به خصوص استعمار انگلیس، وقتی میتوانست چنگال خود را بیشتر فرو ببرد و به نقشه های استعماری خود ادامه دهد که مردم و زمامداران شرق را به طور کامل در بیخبری و اقفال نگه دارد و گاهی با ایجاد جنگ ها و اختلافات داخلی آنها را به خود مشغول سازد و در این میان ماهی بگیرد و به عبارت روشن‌تر نخست با حربه استعمار فکری و فرهنگی وارد شود و سپس استعمار ارضی و کشوری. استعمارگران انگلیسی از مطالعات و تجربیات خود به دست آورده بودند که یکی از عوامل نیرومند و خلل ناپذیر در شرق که هم انسانها را از بیخبری و اغفال بیرون می آورد و هم پیوند و به هم پیوستگی ناگسستنی به آنها می دهد و در نتیجه با این وصف راه نفوذ استعمار مسدود می گردد، مذهب است. یکی از شواهد زنده در این خصوص داستان تحریم تنباکو است. وقتی ناصرالدین شاه به انگلستان سفر کرد و امتیاز کشت دخانیات و تنباکوی ایران را با شرایطی به کمپانی انگلیسی تالبوت واگذار نمود، پس از این ماجرا دخانیات ایران در دست انگلیسی ها قرار گرفت. آنها به طور عجیبی به سرعت وارد ایران می شدند و روز به روز در هر سوی کشور ساختمان‌های مجلل و جدیدی برای خود می ساختند و پول‌های هنگفتی به جیب می زدند. کم کم علما و مردم آگاه دیدند ملیت و استقلال و دینشان در خطر جدی قرار گرفته است. از هر گوشه جنب و جوش و شورش آغاز شد. آیت الله العظما میرزای شیرازی، مرجع تقلید آن زمان، پس از اطلاع از اوضاع و احوال، نخست با نامه‌ها و تلگراف‌های متعدد دولت و ملت ایران را از این پیشامد برحذر داشت و اعلام خطر کرد، ولی نتیجه نگرفت. سرانجام فتوای تاریخی او در مورد تحریم تنباکو صادر شد. تأثیر این فتوا چنان بود که مردم به پیروی از آن چپق‌ها و قلیان‌ها را شکستند و استعمال تنباکو ممنوع شد. کار به جایی رسید که سفرای کشورهای خارج که در تهران بودند به کشورهای اروپا تلگراف زدند که واقعه عظیمی که از اعظم حوادث عالم است رخ داده و آن این است که چیزی را که عادت شبانه روزی عمومی مسلمانان حتی کودکان آنان بود، به محض اینکه یکی دو کلمه نوشته منعی که رئیس دینشان کرده به طور کلی ترک کردند و ارتکاب آن در انظارشان آر و ننگ است. به این ترتیب استعمار انگلیس مفتزهانه شکست خورد و انحصار شرکت انگلیسی لغو گردید. طراحان استعمار با ذلت و خاری بساط استعماری خود را از ایران برچیدند و ناصرالدین شاه مجبور به لغو آن امتیاز شد. اسناد بسیاری موجود است که نشان می‌دهد یکی از عوامل اصلی پیدایش فرقه بابیت و تقویت آن استعمار انگلیس است. حجت الاسلام امیردهی در گفتگوی امروز خود با همکارمان درباره نقش استعمار انگلیس در پیدایش فرقه بابیت و حمایت از علی محمد باب سخن می‌گوید.
با نام و یاد خداوند و با عرض سلام خدمت دوستان شنونده. خیلی مقدم و سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای امیردهی، کارشناس برنامه قبلی تحضیر. خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما و شنوندگان محترم. امیدواریم که این بحث رو تعقیب بکنیم و اطلاعاتی رو به حضور شنوندگان محترم عرض کنیم.
بنده باشید. خب، گذشته از اهدافی که انگلیس میتونست در ماجرای بابیت داشته باشه در ایران، به شکل کلی شما برای ما مطرح کردین که چه اهداف کلی‌تری اصلا در سرتاسر کشورهای اسلامی به خصوص میتونستن از این گونه موارد در واقع به دست بیارن. قبل از اینکه ادامه بحث رو بفرمایید، من سوالی که دوست دارم الان پاسخ داده بشه این که این اهداف رو چگونه پیگیری میکردند؟ به نظر شما چه راههایی رو طی میکردند؟ شاید برای اهل تحقیق دونستن این لازم باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. انگلیس و هر قدرت استعمارگر دیگر برای رسیدن به اهدافشون نقشه ها و طرح‌های مختلفی رو ایجاد میکنن. من بدون نمونه از نوع طرح‌های اینها اشاره میکنم، بعد شاید در سوالات بعدی شما نمونه های عینی این نکات رو عرض کنم.
بله.
استعمارگران و قدرت های خارجی الان هم همین جور هست. استکبار جهانی و قدرت های دیگری که وجود دارن، اینها مجموعه طرحهایشون رو میتونیم به دو قسمت دستبندی کنیم. یک قسمت اصلا ویژگی اونها پنهانکاریه، به ویژه نقش استعمار انگلیس با توجه به حساسیتی که کشورها، قبائل، قومیت‌ها و عناصر نژادی نسبت به غیر خودشون دارن و به ویژه نقش مذهب در ایجاد حساسیت نسبت به غریبه‌ها و افرادی که وابسته به این مذهب نیستن، خیلی نکته حساسی در کیفیت کار قدرت‌های بزرگ خواهد بود. ولذا استعمارگران به ویژه انگلیس بخش‌هایی از کارش پنهانکاریه و بر اساس اینکه پنهانکاریه، شاید چند قرن بگذره بخش‌هایی از اسناد دوباره زنده بشه و ما حداقل در این جریان اسناد مختصری رو از نقشه های استعمار انگلیس در پیگیری جریان بابیت و بهائیت داریم و چه بسا وقتی که زمان بگذره، بعد از 50 سال، بعد از 100 سال دیگر که دنیا عوض میشه، حکومت ها عوض میشن، آیندگان اسنادی رو از کارهای پنهانی استعمار انگلیس کشف کنن و اون وقت برملا بشه که اینا چه نقشه‌ای داشتن. پس عمده کار اینها پنهانکاریه، مخصوصا با توجه به اینکه اگر اینها به صورت ظاهر بخوان در خیلی از امور دخالت بکنن، حساسیت مردم رو برمی‌انگیزه. یه نکته دیگر، اینها در صدد اجرای طرح‌های دراز مدت هستن. ما جریانات مختلفی رو در این تاریخ 200 سال گذشته استعمار پیر انگلیس داریم که تصمیم گیری رو انجام میدن و منتظرن جوابش برای نسلهای بعدی باشد. اصلا عجلم ندارن که در همین نسل حاضر پاسخ بگیرن. شما جریان به وجود آمدن رژیم اشغالگر قدس رو توجه کنید که اینجور نبود که یک روزه یک ساله این جریان تحقق پیدا بکنه. سالهای سال گذشت، نقشه هایی رو که 200 سال قبل سران یهود پیریزی کرده بودند در نسلهای بعدی به اجرا رسید و قدرت ها توانستن اون رو تحقق بدن. الان هم اینجوری، اینا نقشه های کوتاه مدت دارن و نقشه های دراز مدت. در جریان بابیت و بهائیت ما هم پنهانکاری اونها رو میبینیم و هم طرحهای دراز مدت اینها رو. در جریان پنهانکاری اینها خوبه که من این نکته رو اشاره کنم که در جلسات قبل خاطراتی از سفیر روسیه در ایران رو عرض کردیم، آقای دالگورکی، و همچنین اسناد دیگری که تا حدودی مرتبط به جریان بابیگیری بود گفتیم. آیا انگلیس در اینجا چی کار میکرد؟ در اونجا ما میبینیم بیشتر دخالت مستقیم سفیر روسیه هست. بله. میاد عرشبت از این جریان حمایت میکنه علنن. سفیر روس میاد وقتی که باب اعدام میشه فردایش نقاش میبره اونجا، جسد او را نقاشی میکنن. سفیر روس حسین علی نوری و برادرش یحیی رو جای میده، حمایت میکنه، پول میده به اینها، اینها رو از ایران روانه بغداد میکنه و ده ها کار دیگری رو که علنن انجام داد. خب سوال اینه، شاید شنوندگان محترم بپرسن، آیا انگلیس در اینجا هیچ نقشی نداشت؟ من میخوام اینجا اشاره کنم که انگلیس نقش داشت، منتها نقشش پنهانی و سری بود. به خاطر اینکه به این نظریه ما اسنادی رو بازگو بکنیم، من یه دو تا نمونه از اعترافات رو اینجا نقل میکنم. به عنوان مثال آقای دالکورکی در همون اعترافاتش صفحه 29 ایشون میگه که تمام این جریاناتی را که اتفاق افتاده بود انگلیسی ها هم با خبر بودند و اونها هم توسط میرزا حسین علی نوری که جاسوس اونها در حقیقت بود نکاتی رو بیان میکرد و انگلیس از حسین علی نوری حمایت میکرد. و از این رو وقتی که آقای دالکورکی بخشی از مسائل خودش رو مطرح میکنه و در جریان نقشه های خودش قرار میگیره و با دیگران صحبت میکنه، ایشون میگه که آقای سر جان ملکوم وزیر مختار انگلیس میگه تمام کارها و روابط و مسائل شخصی من در زمانی که در ایران بودم همه اینها رو باخبر بوده. اینو کی میگه؟ آقای دالگورکی میگه. در همون اعترافات صفحه 43 بیان میکنه.
خاطرات در واقع.
بله خاطرات.
نام کتاب رو شده که بعد.
خب این خاطرات ایشون تو خاطراتش این رو آورده. بعد حالا این از یه طرف، از طرف دیگه ببینیم خود آقای سر جان ملکوم وزیر مختار انگلیس چه نکته ای رو میگه. ایشون هم یه نکته ای رو بیان کرد که آقای دالکورکی در صفحه 44 همین خاطراتش آورده است. ایشون میگه که نتیجه کوشش و کارهای خود را به زودی در کشور خود برعکس خواهی دید و در ایران باعث رقابت و دشمنی کراف سیمونیچ خواهد شد. روزی سرجان ملکم از من هنگام ملاقات با استادم شیخ محمد درخواست کرد تا فرزندم علی کینیاز را ببینم و با هم غلیان محبتی بکشیم. معلوم شد که جناب سفیر، یعنی آقای سرجان ملکم، از تمام اوضاع سفارت روس با خبر است و حتی از کارهای شخصی و اوضاع داخلی من با خبر است. خب این نمونه‌ای هست در این بحثی که حالا ما داریم و اون این که انگلیس در جریان بابیت پنهانکاری میکنه و نقشه‌هایی رو داره و همه اموری که در کشور توسط سفیر روس تعقیب میشه، سفیر انگلستان اونها رو زیر نظر داره و داره تعقیب میکنه تا کی؟ تا بیاد در وقت موعودش ایشون از این جریان استفاده بکنه و به طور مستقیم اون نقشه دراز مدت خودش رو اجرا بکنه.
در اواخر سلطنت محمدشاه و پس از مرگ او به سال 1264 مریدان سیدعلی محمد آشوب‌هایی در کشور پدید آوردند که از جمله آن رویداد قلعه شیخ طبرسی در مازندران و شورشی به سرکردگی ملا محمدعلی زنجانی بود. گفته می‌شود که سفارت انگلیس در این شورش‌ها نقش اساسی داشته است.
در مورد نقش انگلیس مستندتر صحبت بکنیم و مواردی از حمایت انگلیس رو بفهمید که شنوندگان ما هم آشنا بشند. در واقع نمونهای عینی حمایت رو میخواییم بیشتر بدونیم.
در رابطه با نمونهای از حمایت انگلستان، من دو سه نکته رو بیان میکنم. این رو نمونه ها رو خواهش میکنم که شنوندگان محترم با دقت بیشتری تعقیب بکنن، چون دوره بابیت دوره پنهانکاری، به تعبیر من دوره پنهانکاری انگلیس در حمایت از بابی ها هست. ما وقتی که جریان تاریخ بابیت رو پیگیری میکنیم، میبینیم آقای علی محمد شیرازی یه چند سالی در بوشهر زندگی میکنه. گرچه نتوانستیم مدرک قابل قبولی را در ارتباط انگلیس با علی محمد شیرازی که هنوز ادعای بابیت نکرد ولی در بوشهر بوده به دست بیاریم، اما با توجه به مجموعه غذایایی که میگذره و نقشی که انگلیس در خلیج فارس و منطقه بوشهر در اون زمان داشت و رفت آمدهایی که اینا انجام میدادن، بعید به نظر نمی رسد که مورد توجه انگلستان قرار گرفته باشد. و بر اساس همین می بینیم که برخی از اسنادی که بعدها در شکلگیری بابیت رو شده و آشکار شده، می بینیم اینها یه ارتباطی با جریانات قبلی انگلستان در بوشهر و در جاهای دیگر داشت که من اگر این اسناد رو، یعنی من معتقدم اگر این اسناد رو با یکدیگر وصل کنیم این نتیجه به دست خواهد آمد. حالا نمونه از اینها رو نگاه بکنید. آقای عبدالحسین آیتی که روزگاری مبلغ بهایی ها بوده و در زمانی که مبلغ بهایی ها بوده کتابی رو نوشته که در بهاییت به عنوان کتاب تاریخی اونها ثبت و درج شده و قبول کردن، به نام الکواکب الدریه فی معاثر البهائیه. این کتاب مورد قبول بهایی‌ها هست، مبلغ خودشون نوشته، منتها عبدالحسین آیتی بعدها دست از بهاییت کشید و مسلمان شد، ولی زمانی که بهایی بود این کتاب رو نوشت و بهاییت هم قبول داره. ایشون یه جریان رو نقل میکنه نسبت به علی محمد شیرازی که در اون جریان سفارت روس مستقیما حمایت خودش رو از علی محمد شیرازی اعلام میکنه و در اون ملاقات شخصی هست به نام سید بصیر هندی که این شخص از اتباع هنده و وابسته به سفارت انگلیسه. نگاه بکنید ارتباط مطالب رو با هم دیگر.
بله.
حالا این جریان تاریخی رو من نقل بکنم از کتاب کواکب الدریه جلد 1 صفحه 284. میگه وقتی که سید باب در قریه درجز مازندران بود، درجز همون درگزه،
بله،
الان هم به عنوان شهره، یکی بندرگز داریم یکی خود درگز داریم، و مرزداران دولت روس برای عرض ارادت به حضور او شتافتند و برای نجات او از دست مأمورین ایرانی او را تحت حمایت قرار دادند و او از قبول رفتن به روسیه امتناع کرد و خبر درگذشت محمد شاه به آنجا رسید، دریا سالار روس از فوت او خوشحال شد. خب تا اینجا ما جریان فوت روسیه رو داریم. در پایان این قسمت این جمله رو آقای آواره اضافه کرد: در این سفر سید بصیر هندی همراه باب بود. خب حالا این سید بصیر هندی کیه؟ ایشون اولین کسی است که باب رو، اولین فرد هندی هست که باب رو دید و به اصطلاح اونها به باب ایمان آورد، و خود سید بصیر هندی از اتباع هندی هست که وابسته به انگلیس و مراقب بابه و همیشه با باب همراه است. یعنی انگلستان در کنار باب شخصی را گمارده است و همیشه مراقب این جریانه. این همون پنهانکاری انگلیس رو نشون میده که چگونه در این جریان دخالت میکنه و بدون اینکه مستقیما خودش رو درگیر بکنه، صلاح نمیدونه مستقیم درگیر باشد. این یه نمونه.
بله.
نمونه دیگری رو جناب آقای علی اصغر شمیم در کتاب ایران در دوره سلطنت قاجار این مطلب رو آورده است، صفحه 200 تا 260 جریاناتی رو نقل میکنه و در اون جریانات این نکته رو که باب در بوشهر بوده رو به عنوان من تایید، نه به عنوان یک دلیل مستقل، به عنوان تایید نظریه میآورم. ایشون مینویسید که پس از آن که باب به بوشهر برگشت، عمال زیرک حکومت هند و انگلیس باب را در ایران برای رسیدن به اهداف سیاسی خود علم کردند و در ایمان آوردن مردم ساده لوح به او کوشش نمودند و هواداران او را با پولهایی که از طرف عمال کمپانی هند بود مورد حمایت قرار دادن. خب با توجه به وضع اقتصادی اون زمان و اینکه عده‌ای گرایش به باب میکنن، باید این گرایش مورد حمایت قرار بگیره. انگلیس که هند مستعمرش هست، کمپانی های هندی تحت تسلط انگلیسی ها هستن، میان از طریق پول دادن به هواداران علی محمد شیرازی او را علم میکنن و بزرگش میکنن و این جریان رو تغییر میکنن.
خب بیشتر برای ما بفرمایید، در واقع نمونه ها و مستندات تاریخی دیگر رو برای ما اشاره بفرمایید، به خصوص اون مواردی که انگلیسی ها مستقیما در حمایت از این جریان نقش دارن و دستشون آشکارتر در واقع به چشم میخوره.
اگر بخوایم برخی از نمونه ها رو ذکر بکنیم، خوبه که من به جریان آشوب هایی که بابیه به راه انداختن اونها رو اشاره بکنم. مثلا یکی از آشوب هایی که بابیه به راه انداختن و ماها طول کشید، جریان آشوب بابیه های زنجان هست. بابیه های زنجان به سرکردگی ملا محمد علی زنجانی آشوبی رو برا انداختن. خب در جریان اون آشوب ها من اینو میخوام بگم که سفارت روس مستقیما دخالت میکرد، حتی اردوی رو در نزدیک زنجان برگزار کرد، جریانات رو پیگیری میکرد، گزارشاتی که سفیر روس برای روسیه در جریان آشوب های زنجان ارسال کرده بود تو اسناد تاریخی هست. در این قضیه سفارت انگلیس هم بیکار ننشسته است و لذا میبینیم سفیر انگلیس اعتراف میکند که در شورش بابیان زنجان رهبر شورش ملا محمد علی زنجانی میگه نامه‌ای به من نوشت و از من درخواست کرد که بتوانم برای محمد علی زنجانی در مقابل دولت حمایت کنم و دخالت بکنم. خب این که محمد علی زنجانی بنا به اعتراف سفیر انگلیس برای سفارت انگلستان نامه می نویسد، این نمیتونیم بگیم که بی ارتباط با گذشته باشد.
بله.
خود سفیر انگلیس در پی این جریان میاد یه اظهار نظری میکنه، حالا اظهار نظرش رو مثبت و منفی شما کار ندارم، اما این جریان بیان میشه و سفیر روس هم از این جریان باخبره. میخوام بگم اهداف مشترکی که روسیه و انگلیس هر دو ایجاد کرده بودند. ولذا سفیر روس اظهار میکنه که سفیر انگلیس از دخالت در این امور امتناع میورزد. در اظهاراتی که سفیر روس انجام داد یکی از جملات اینه که مینویسد رهبر آنان محمد علی به سفیر ترکیه سمیع افندی و همچنین به کلونل شیل سفیر انگلیس در ایران مراجعه میکنه و از او خواهش وسادت کرده است، ولی همکار انگلیسی من معتقد است که بعید به نظر میرسد دولت ایران حاضر شود که دول خارجی در این مورد به کمک این فرقه وارد مذاکره شوند. پس اینکه ملا محمد علی به عنوان رهبر شورشیان بابی میاد درخواست کمک میکنه از انگلستان و حمایت غیر مستقیم انگلستان رو میبینه و در این جریان هم سفیر روس با خبره و سفیر روس حمایتهاش رو علنی‌تر انجام میده، منتها انگلستان حمایت علنی رو در این جریان انجام نمیده، منتها چراغ سبزایی رو نشون داد که ملا محمد علی زنجانی توانست توسط همون نشون دادن چراغ سبزی که انگلیس برایش فراهم کرده بود از اونها درخواست کمک بکنه و با اونها ارتباط داشته باشد. پس در جریان حتی شکلگیری بابیت میبینیم انگلیس با خبر هست و دخالت میکنه.
بله. شما نام نقش انگلیس رو در این دوره دوره پنهانکاری گذاشتین، دوره‌ای که به بابیت مربوط میشه. حالا شاید بعدها موقعی که ما در واقع روال رو ادامه میدیم و به دوره بهاییت میرسیم از صحبت شما میشه استفاده کرد که در واقع حمایت ها آشکارتر میشه. اگر از اون نمونه‌های آشکارش هم موردی هست بفرمایید.
نمونه‌های آشکار انگلیس رو واقعش یه جلسات مستقلی میخواد.
بله.
و من پیش در آمد حمایت های آشکار انگلیس رو عرض میکنم، بعد به اسناد تاریخی اگر رسیدیم اینجا اشاره میکنیم، اگر نه در جریان بهائیت و استعمار اون نکات رو بیان میکنیم.
بله.
یکی از این پیش درآمد رو من عرض کنم، شما جریان پیگیری سفیر انگلیس نسبت به اوضاعی هست که در ایران میگذره و گزارشی که سفیر انگلستان به لرد مربوط به حکومت انگلیس کتباً گزارش میده و مجموعاً شورش بابیان، عقاید بابیت، خود معرفی سید علی محمد باب با دقت تمام سعی میکنه این گزارش ها رو مطرح بکنه و این در همون زمانی هست که شبیه این کار رو سفیر روسیه در ایران انجام میده. یعنی یه هماهنگی زمانی نسبت به گزارش هایی که رد و بدل میشه بین سفارت انگلیس در تهران با حکومت انگلیس و سفارت روس در تهران با حکومت روسیه، میبینیم اون اهداف مشترک تعقیب میشه و این گزارش ها توسط وزارت خارجه انگلیس مورد تعقیب قرار میگیره و اونها در حقیقت با گزارش های دقیق سفیرشون در صدد برنامه ریزی برای آینده بودن و در اون گزارشات البته نکات زیادی هم مطرح هست. از جمله نکته ای که قابل دقت هست این است که اینها جریان اعدام باب، محاکمات باب در تبریز رو طرح میکنن و در گزارشاتشون که بعداً متنی بخش از گزارشات رو شاید برای شنوندگان محترم بخوانیم، در اونجا بزرگ نمایی میکنن جریان بابیت رو و رقبای باب رو در ایران سعی دارن تضعیف بکنن یا اونها رو به گونه‌ای بدنام بکنن که جایگاه اجتماعی نداشته باشن و بابیت رو با ارائه آمار نادرست به گونه‌ای بیارن بالا که وحشت مثلا در میان جامعه ایجاد بکنن یا ترغیب بکنن به این که اگر ما حمایت بیشتری از این فرقه بکنیم کل ایران میشه بابی و بعدها میشه بهایی، که حتی آماری که از تهران دادن، از مازندران دادن، از شورش‌های زنجان دادن، در اون آمارها این نکات خابیده هست و در حقیقت با حتی این گزارش ها ما میبینیم اهدافی رو انگلیس در دامن زدن به این جریان و همچنین حمایت از بابیت رو تعقیب میکنه.
فکر میکنید چرا در این دوره انگلیس خیلی صراحتاً وارد ماجرا نمیشه ولی بعدها در واقع صراحت بیشتری رو از دخالت انگلیس ها میبینیم؟ یه چه ویژگی تو این شرایط هست که اینگونه در واقع نقشش رو سعی میکنه مخفی بکنه؟
در میان قدرت های بزرگ این ویژگی انگلیس هست، پنهانکاری و امور سری. این از یه طرف. از یه طرف دیگر انگلیس میبینه که روسیه به عنوان یه قدرت بزرگ هم همسایه ایران هست و هم بخشای وسیعی از سرزمین ایران رو تحت تصرف قرار داده و اگر بخواهد مستقیماً، البته تو بعض از جاها مستقیم دخالت کرد، و اگر بخواهد بدون مقدمه چینی و زمین سازی بیاد دخالت بکنه در کار ایران، مشکل انگلستان زیاد خواهد شد و در حقیقت انگلیس به زودی از صحنه خارج خواهد شد. یعنی اگر روسیه ببینه که رقیب جدی او در ایران انگلیس به شمار می رود، چه بسا تلاش گسترده انگلیس رو ببینه خودش موضع‌گیری بکنه. این از یه طرف. از یه طرف دیگر انگلستان در مجموع تو اون دوره میخواست از منافعی که با صلح و سازش به دست میاد اون منافع رو به دست بیاره و اونم بیشتر بخشای اقتصادی و گسترش سلطه خودش در منطقه بود که از طریق کمپانیای هندی اعمال میکرد و با توجه به اینکه هندوستان مستعمره انگلیس بود، انگلیس به این اکتفا میکرد که بتواند از طریق مستعمره خودش اون ثروت‌ها و سرمایه‌هایی که در این منطقه وجود دارد اونها رو غیر مستقیم جذب بکنه. ولی بعدها نقش انگلیس عوض میشه با توجه به اینکه هندوستان از مستعمره انگلستان بیرون میاد و در سرنوشت تاریخی خاورمیانه یک تغییرات ایجاد میشه و از طرف دیگر مارکسیست ها در روسیه روی کار میان، انگلیس مستقیما حالا وارد عمل میشه، علنی میکنه جریاناتش رو، مخصوصا در جریان جنگ جهانی اول و اشغال بخشای از سرزمین های اسلامی توسط انگلیس و حمایت هایی که بعض از گروه ها از انگلستان کردن. اون وقتی که انگلستان به طور رسمی و علنی از بازمانده های فرقه بابیت که بعدها به نام بهایت شروع به فعالیت کردن حمایت مستقیم میکنه و اهداف دیگری رو تعقیب میکنه.
سپاسگزارم از شما جناب آقای امیردهی، این بحث رو در خدمت شنوندگان عزیز حفظ
با پایان یافتن گفتگوی همکارمان با حجت الاسلام امیردهی برنامه امروز قبیله تزویر به پایان رسید. امیدواریم کمال استفاده را از این برنامه کرده باشید. اما ما همچنان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای سازنده شما درباره این برنامه هستیم. قم، صندوق پستی 37185، خط فاصله 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، گروه اندیشه و حکمت، نشانی ما و 29-10551 با پیشماره 0251 شماره تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارف است. از اینکه تا این لحظه از برنامه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا برنامه آینده که باز از نقش استعمار انگلیس در حمایت از بابیان سخن خواهیم گفت، همگی شما سروران گرامی را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. حق نگهدارتان.
لا إله إلا الله محمد رسول الله.